سلام عرض ادب به همراهان خلاق و ارزش آفرین. خوش اومدید به فضایی که هر لحظهش میتونه نقطه آغازی برای اتفاقهای نو باشه. اینجا جاییه که همه ما به دنبال نوآوری و خلق فرصتهای تازه هستیم. من دکتر حجت نیکونام طوسی در این سری پادکست ها همسفر شما خواهم بود. پس بیایید با همین مسیر رو آغاز کنیم. بخش سوم، فرایند توسعه کسب و کار. فرایند توسعه کسب و کاری که توسط اون میشه مدل اولیه موفقی ساخت، شامل 3 اقدام بنیادی و 7 مرحله مجزا است. 3 تا اقدام بنیادی نوآوری، کمی‌سازی و هماهنگ‌سازیه و 7 مرحله که برای فرایند توسعه کسب و کار توی این کتاب مطرح شده به عنوان گام‌های 1 تا 7 مطرح شده. گام 1 هدف اصلی، گام 2 هدف استراتژیکی، گام 3 استراتژی سازمانی، گام 4 استراتژی مدیریت، گام 5 استراتژی کارمندان، گام 6 استراتژی بازاریابی و گام 7 استراتژی سیستم هاست. خب ایده های کمکی. فرایند توسعه کسب و کار امری پویاست و نمیتونه ایستا باشه، چرا که جهان دائم در حال تغییر و تحمل اشیای ساکن براش دشواره. فرایند توسعه کسب و کار اون چیزیه که شما رو قادر میکنه تا قبل از اینکه جهان تغییر کنه شما تغییر کنید. نوآوری، کمیت نمایی و سازماندهی ستون هر کسب و کار موفق و جوهره فرایند توسعه کسب و کارتونه. فرایند توسعه کسب و کار نه تنها عامل سازنده کسب و کاره، بلکه در ارتباطات بین کسانی که به نحوی با کسب و کار در تماسند بسیار تاثیرگذاره. فرایند توسعه کسب و کار در افرادی که مشغول به انجام اونن تغییر آنی ایجاد میکنه و این راز موفقیت. نوآوری. خلاقیت یعنی اندیشیدن درباره چیزهای جدید و نوآوری یعنی انجام چیزهای جدید. افرادی که کسب و کار خودشون رو بر پایه نوآوری شکل دادن مدام این سوالات رو از خودشون میپرسن. چه چیزی مانع میشه تا مشتریا نتونن اون چیزی رو که دوست دارن از تعامل با کسب و کار به دست بیارن؟ بهترین راهی که میشه مطمئن شد نیازهای مشتری برطرف شده چیه؟ نوآوری انرژی مضاعفی در درون صاحب کسب و کار به وجود میاره و با به کار بردن اون در هر بخشی از سیستم کسب و کار خودش میتونه کسب و کار خودش رو از سایر کسب و کارها متمایز بکنه. کمی‌سازی. نوآوری به تنهایی راه به جایی نمیبره. برای اینکه موثر باشه باید از لحاظ کمی ارزیابی بشه. بدون کمیت نمایی چطوری میتونیم بفهمیم آیا نوآوریمون مفید بوده یا نه؟ کسب و کارهای بزرگ و موفق هر چیزی رو به صورت کمی در میارن، سپس ثبتش میکنن و بعد تلاش میکنن تا این ارقام و اعداد رو مدام بهبود بدن. شما مثل پزشکتون که از روی عدد نشان دهنده فشار خون و تعداد ضربان نبض پی به وجود یا عدم وجود بیماری میبرین، قادری تا از روی آمار و ارقام پی به سلامت یا عدم سلامت کسب و کارتون ببرید. چرا که بدون وجود اعداد شما نمیدونید کجا قرار گرفتید، چه برسه به اینکه بدونید کجا دارید میرید. هماهنگ‌سازی. سازماندهی حذف آزادی عمل یا انتخاب در مرحله اجرای کسب و کاره. زمانی که در کسب و کارتون چیزی رو ابداع میکنید، بعد از لحاظ کمی اون رو مورد ارزیابی قرار میدید و بعد سازماندهیش میکنید، بایستی این ابداع، ارزیابی و سازماندهی به طور مداوم انجام بگیره. بدون سازماندهی هیچ چیزی برای شما و مشتریاتون قابل برنامه‌ریزی و پیش‌بینی نیست. به طور خلاصه نوآوری، کمیت نمایی و سازماندهی ستون هر کسب و کار موفق و جوهره فرایند توسعه کسب و کاره. برنامه توسعه کسب و کار شما روشی برای ایجاد مدل اولیتونه. این برنامه از 7 گام مجزا تشکیل میشه. گام اول هدف اصلی. هرچند کسب و کار شما بر روی زندگیتون بسیار تأثیر گذاره، اما فاکتور اصلی در کسب و کار خودتونید، نه کسب و کارتون. قبل از اینکه بفهمید کارتون چقدر بر روی زندگیتون تأثیر میذاره، باید سوالاتی رو از خودتون بپرسید، از جمله این که من به چه چیزی بیشتر از همه بها میدم یا چه چیزی از همه برام با ارزش داره؟ چه نوع زندگی رو دوست دارم؟ دوست دارم زندگیم چطور به نظر برسه و چه نوع فردی میخوام باشم؟ هدف اصلی شما جواب تمام این سوالاته. افراد بزرگ آرزویی رو در زندگی دنبال میکنن و برای رسیدن به اون مدام کارهای رو انجام میدن که دستیابی به اون آرزو براشون آسون میشه. اونا برای ساختن زندگیشون به سر کار میرن، نه برای اینکه فقط زندگی رو بگذرونن. فرق بین افراد بزرگ با دیگر افراد در اینه که اونا زندگی خودشونو فعالانه میسازن، اما افراد دیگه از روی بی ارادگی منتظر میمونن تا ببینن زندگی اونا رو کجا میبره. هدف اصلی شما به کسب و کار زندگیتون جان و روح تازه‌ای میبخشه. گام دوم هدف استراتژیکیه. هدف استراتژیکی شما نقشه راهیه برای پیشبرد کسب و کارتون تا از این طریق قادر باشید به هدف اصلیتون دست پیدا کنید. هدف استراتژیکی شما در واقع محصول نهایی کسب و کارتونه. بعضی از استانداردهایی که برای هدف استراتژی شما لازم و ضروریان از این قراره. اولیش پوله. آرزوی شما چقدر بزرگه؟ شرکتی که تو رویای خودتون دارید چه وسعتی داره؟ زمانی که به شرکت رویایی خودتون دست پیدا می‌کنید، کسب و کارتون چقدر ارزش داره؟ اگه جواب نمیدونید از کجا میفهمید آیا کسب و کارتون میتونه شما رو به هدف اصلیتون برسونه یا نه؟ دومیش ایجاد فرصته. اگه کار شما ایجاد فرصت جدیدی کنه، بنابراین ارزش داره اون رو انجام بدید. در غیر این صورت هر چقدر هم هیجان آور، جالب یا جذاب باشه، باید رهاش کنید، چرا که هم وقت با ارزش خودتون رو میگیره، هم شما رو از انجام کارهای با ارزش دیگه باز میداره. ایجاد فرصت به شما میگه آیا کسب و کارتون اونقدر توسعه پیدا میکنه تا موفق بشید، به هدف اصلی و هدف استراتژیکیتون دست پیدا کنید یا نه. همچنین به شما میگه کسب و کارتون به چه میزان میتونه مشتری براتون جذب کنه. سومیش گستردگی جغرافیاییه. دوست دارید کسب و کارتون تو چه سطحی باشه؟ محلی، ناحیه‌ای، ملی یا بین‌المللی؟ چهارمی مدت زمانه. چه وقت طول میکشه تا مدل اولیه شما تکمیل بشه؟ 2 سال، 3 سال، 5 سال یا شاید یک عمر. پنجمی وضعیت کسب و کاره. آیا کسب و کار شما مستقیم با مشتری در ارتباطه یا اینکه با کسب و کارهای دیگه تعامل داره؟ به عبارت دیگه مشتری اصلی کسب و کار شما کدومه؟ این استانداردها کسب و کار شما رو شکل میدن و به شدت اون رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن. در حقیقت استانداردهای هدف استراتژیکی شما نیرویی رو به وجود میاره که باعث نزدیکی مدل کنونی کسب و کارتون به مدل آینده اون میشه. این استانداردها انرژی رو به وجود میارن که باعث به وجود آمدن بهترین شرکت‌ها و مؤثرترین افراد میشن. گام سوم استراتژی سازمانیه. اکثر شرکت‌ها پول شخصیت‌هایی که توی این شرکت‌ها مشغول به کارن خودشون سازماندهی می‌کنن، چرا که صاحبان اونا معتقدن کارمندایی که استخدام کردن خودشون می‌دونن باید چیکار کنن. از این رو وظایف کارمندان به درستی مشخص نمیشه و اگه مشکلی تو کار پیش بیاد کسی پاسخگو نیست. بنابراین برای اینکه کسب و کار ما تبدیل به یک مدل اولیه کامل بشه، باید یک چارت سازمانی برای خودمون در نظر بگیریم. نمونه اون رو می‌تونید توی این کتاب مشاهده بکنید. این مدل شامل این مراحله: در بالا سهامداران و بعد مدیر عامل، که در زیر مدیر عامل 3 تا بخش مشخص رو جدا کرده: معاون مدیر عامل در بخش امور مالی، معاون مدیر عامل در بخش اجرا، معاون مدیر عامل در بخش بازاریابی. هر کدوم اینا شامل زیرشاخه‌ای میشن. تو بخش اول که بخش معاون مدیر عامل در بخش امور مالی بود، مدیر حساب‌های دریافتی و مدیر حساب‌های پرداختی، در بخش معاون مدیر عامل در بخش اجرا مدیر تولید، مدیر خدمات و مدیر تسهیلات در نظر گرفته شده، و در بخش سوم و آخر که معاون مدیر عامل در بخش بازاریابی بود، 2 نفر به عنوان مدیر فروش و مدیر تبلیغاتی و پژوهش ذیل این معاون تقسیم بندی شدند. این نمودار جایگاه شغلی هر کارمند و وظیفه‌ای که او باید انجام بده و نوع کاری که در قبال اون باید پاسخگوش باشه رو نشون میده. ممکنه بعضی از افراد بیش از یک جایگاه رو به خودشون اختصاص بدن، پس به همون میزان در برابر مسائل مربوط به اون جایگاه ها هم مسئولن. به خاطر داشته باشید که متخصصا کارهای عملی انجام میدن و مدیران کارهای استراتژیکی. با گسترش و رشد کار، چارت سازمانی هم گسترده‌تر میشه و افرادی که معمولا کارهای عملی انجام میدن رفته رفته به مجموعه اضافه میشن و جایگاه جدیدتری رو به خودشون اختصاص میدن. بنابراین اونایی که قبلا بیش از یک جایگاه رو پر کرده بودن، جایگاه پایین‌تر رو به افراد جدید واگذار میکنن یا به اصطلاح کارهای عملی رو به اونا واگذار میکنن تا فرصت کافی برای انجام کارهای استراتژیکی داشته باشن. بدون نمودار سازماندهی، هرج و مرج، آشفتگی، بی‌نظمی و تضاد حکمفرما میشه و با وجود اون مسیر راه، هدف و روش انجام کار مشخص با یکدیگه هماهنگ میشه تا یک سیستم منسجم و سازنده‌ای رو به وجود بیاره. گام چهارم استراتژی‌های مدیریتیه. استراتژی مدیریتی مدل اولیه شما نیاز به مدیرانی با مهارت‌های بالا نداره، چرا که شما نمی‌دونید چجوری اونا رو انتخاب کنید و اینکه شما نمی‌دونید چگونه اونا رو مدیریت بکنید و اینکه شما نمیتونید از پس دستمزدهای اونا بر بیایید. اونا نوعی مدیریت کردن رو تو کسب و کار شخص دیگه ای فرا گرفتن و شما به سختی شاید هم غیر ممکن باشه بتونید نوعی مدیریت به روش خودتون رو بهشون یاد بدید. علاوه بر اون ممکنه شما اصلا نوعی مدیریت بلد نباشید و مجبور بشید تمام کارا رو به اونا بسپرید، که در این صورت کنترل کار به کلی از دست شما خارج میشه و شما دیگه صاحب اون کسب و کار نیستید. پس چاره چیه؟ جوابش ساده است: سیستم راه حله. شما نیازمند یک سیستم مدیریتی، سیستمی که استراتژی مدیریتی شماست. این سیستم ابزاریه که برای اینکه مدل اولیه‌تون بتونه نتایجی رو که انتظار دارید براتون حاصل بکنه، همچنین باعث میشه تمام کارمنداتون از لحاظ میزان توانایی و مؤثر بودن در یک سطح مطلوبی قرار بگیرن و دیگه شما مشکلی با میزان مهارت کارمنداتون نخواهید داشت. علاوه بر اون باعث سازماندهی فرایندی میشه که بر طبق اون تصمیمات مدیریتی اتخاذ میشه. در نتیجه مدیر قادر هر زمان و هر کجا که نیاز به تصمیم گیری باشه با توجه به سیستم تصمیم درست و مناسب رو بگیره. هر چقدر این سیستم بیشتر به صورت خودکار عمل بکنه، مدل اولیه شما موثرتر واقع میشه. سیستم باعث میشه کارمندایی که لحاظ مهارت در سطح بسیار پایینی قرار دارن، کارایشون به سطح کارمندایی برسه که چندین سال داره تجربه کاریه. گام پنجم استراتژی کارمندانه. در استراتژی کارمندان شما باید محیطی فراهم بکنید تا کارمندتون ترجیح بدن به جای اینکه از زیر بار مسئولیت چاره خالی کنن، با اشتیاق انجامش بدن. بدین منظور کارمنداتو جدی بگیر و مطمئن شو که اونا فهمیدن چرا شما مسئولیت رو ازشون خواستید. در واقع اونا بایستی سه تا مفهوم اصلی رو یاد بگیرن: یک، همیشه حق رو به مشتری بدن; دو، نهایت تلاش خودشون رو تو کارشون به کار بگیرن; سه، با یادگیری مهارت‌های جدید مدام رشد کنن. استراتژی کارمندا زمانی موفق عمل میکنه که کارمندا متقاعد بشن خدمت به مشتری بزرگترین وظیفه اوناست و نوع خدمتی که انجام میدن داره هدف و معناست. در این صورت کسب و کار تبدیل به مکانی میشه که مفاهیمی همچون صداقت، هدف، تعهد، آرمان و توفق معنا پیدا میکنه. انسان اگه انگیزه کافی داشته باشه قادر کار شگفت‌آوری انجام بده. استراتژی موفق کارمندا همیشه سعی داره محیطی برای کارمندا به وجود بیاره که با به کار بردن حداکثر تلاش خودشون بهترین نتایج رو به دست بیارن. سیستم باعث میشه تا تمامی کارمندان قادر باشن به میزان مساوی در کسب و کار نقش داشته و هر کدوم بتونن به نوبه خودشون راه حلی برای برطرف کردن نیاز مشتری ها ارائه بدن. کارمندان سیستم را مدیریت میکنن و سیستم نتایج را به بار میآورد. سیستم دارای سلسله مراتبی است که از 4 بخش مجزا تشکیل شده. اول، چطور آن را اینجا انجام دهیم؟ دوم، چطور افراد را استخدام و آنها را آموزش دهیم تا آن را اینجا انجام دهند؟ سوم، چطور آن را اینجا مدیریت کنیم؟ چهارم، چطور آن را در اینجا تغییر دهیم؟ منظور از آن در اینجا همان هدف کسب و کار شماست. گام ششم، استراتژی بازاریابیه. استراتژی بازاریابی شما کاملا در ارتباط با مشتریه. پس در توسعه اون فقط باید مشتری رو در نظر بگیرید، نه رویاها، آرمانها، علایق و یا اون چیزی که خودتون دوست دارید. وقتی پای بازاریابی میبینون میاد، اون چیزی که شما میخواید اهمیتی نداره، بلکه اون چه مشتری میخواد مهمه و اون چیزی که اون میخواد با اون چیزی که فکر شماست که اون میخواد معمولا متفاوته. بیشتر مردم این باور رو دارن که مشتری از روی منطق اقدام به خرید چیزی میکنه، اما باید گفت که در واقع چنین نیست. او از طریق ذهن ناخودآگاه خودش، طوری که خودش هم متوجه نمیشه، تصمیم نهایی برای خرید چیزی رو میگیره. مرحله تصمیم گیری به این صورته که ذهن ناخودآگاه جواب رو به ذهن خودآگاه میفرسته، سپس ذهن خودآگاه دلایل منطقی برای حمایت از اون تصمیم گرفته شده توسط ذهن ناخودآگاه رو جمع‌آوری میکنه و جواب آری یا خیر میده و بدین ترتیب تصمیم غیر منطقی توسط ذهن ناخودآگاه گرفته میشه و با توجه به اون شخص تصمیم به خرید چیزی میگیره. دو رکن یک استراتژی بازاریابی موفق شامل جمعیت شناختی و شناخت روحیه مشتریانه. جمعیت شناختی به معنی شناخت مشتری و نیازهای کو در خودش احساس میکنه. بدین منظور پرسشنامه‌ای در اختیار مشتریان احتمالی قرار داده میشه تا با پاسخ به سوالات اون اطلاعات اجمالی در مورد اونا به دست بیاد. شناخت روحیه مشتریان یعنی چی؟ محل دوم شناخت روحیه مشتریانه. شناخت علت اصلی خرید مشتریانه. در واقع شناخت روحیه مشتری‌ها باعث میشه تا شما بفهمید دلیل تک تک مشتریان از خرید کالای محصول چیه. چرا که حتی مشتریای کلاز جمعیت شناختی هم در یک طبقه قرار میگیرن، در انتخاب رنگ، شکل، واژه‌ها و نشان کالا دارای سلیقه‌های مختلفین. با کسب اطلاعاتی که نشون میده مشتری‌ها در گذشته به چه نوع پیام‌های تبلیغاتی واکنش مثبت نشون دادن، میشه پیام‌های با مضمون‌های مشابه براشون ارسال و از این طریق مشتری‌های بالقوه را جذب کرد. مسئله مهمی که در ارتباط با بازاریابی وجود داره اینه که چگونه در منطقه تجاری خودتون به مشتری واقعی و دائمی دسترسی پیدا کنید. فرایند بازاریابی تمام بخش‌های کسب و کار رو تحت تأثیر خودش قرار میده. در واقع باید تمام بخش‌های کسب و کار از قبیل تولید اصلی، تغییرات اساسی، ایجاد فرصت‌های شغلی تکرار شدنی و رضایت مشتری طوری باید دیگه تلفیق بشن که نتیجه حاصل شده موجب بشه هیچ کسب و کار دیگه قادر نباشه با اون رقابت بکنه. گام هفتم، استراتژی سیستم‌ها. هر چیزی یه سیستمه. بعضی از این سیستم‌ها رو می‌فهمیم، بعضی رو هم نمی‌فهمیم. برای اینکه یک کسب و کار موفق باشه نیازمند 3 تا سیستمه: سیستم سخت، نرم و سیستم اطلاعاتی. سیستم‌های سخت شامل اشیای بیجان مثل رایانه‌ها، دفتر، رنگ، اتاق. سیستم‌های نرم مثل جانداران که همون انسان‌ها باشن، ایده‌ها، دست‌نوشته‌ها، روش اجرای کار و اینجور مسائل. و سیستم‌های اطلاعاتی اطلاعات مربوط به ارتباط بین سیستم سخت و نرم رو برای ما فراهم می‌کنه. برای اینکه بفهمید این سیستما در یک کسب و کار چطور با هم دیگه کار میکنن، اجازه بدید نگاهی به مهمترین اجزای سیستم فروش پاورپوینت یا همون فرایند فروش پاورپوینت بیاندازیم. فرایند فروش پاورپوینت، فرایند فروش پاورپوینت در واقع یه سری دستنویسیه که تمام تعاملات صورت گرفته بین فروشنده و مشتری رو مشخص میکنه. ساختار فرایند فروش پاورپوینت 6 مرحله داره. 1. شناسایی ملاک‌های ویژه با معیارهایی که مشتری با توجه به اونها تصمیم گیری میکنه. این معیارها عبارتند از قرار ملاقات با مشتری، بررسی نیازهای مشتری و راه حل‌ها. 2. نوشتن مطالبی که بین شما و مشتری رد و بدل میشه برای که همدیگر رو بهتر درک کنید. به کار بردن اطلاعات گوناگون همراه با نوشته خودتون برای درک بهتر منظور همدیگه. و 4. به خاطر سپردن مطالبی که نوشتید. 5. عمل به اون مطالب با روش یکسان. و 6. آزاد گذاشتن فروشندگان برای اینکه از طریق حرف زدن، دیدن، شنیدن، گوش دادن، اعلام کردن، فهمیدن و به مشارکت گذاشتن رویکردهای خودشون با همدیگه به طور موثری بتونن ارتباط برقرار کنن. سیستم فروش پاورپوینت از دو بخش تشکیل میشه که ساختار و ارزشه. ساختار اون چیزی که شما انجام میدید و ارزش نحوه انجام اونه. در سیستم فروش پاورپوینت نشون داده میشه که چگونه در یک کسب و کار سیستم‌های نرم، سخت و اطلاعاتی توی یکدیگه ادغام میشن و همیاری جالبی بین اونها به وجود میاد. بهترین و موفق‌ترین سیستم اون سیستمیه که سیستم‌های سخت، نرم و اطلاعاتی چنان درونش در هم تنیده شده باشن که غیر ممکن باشه بتونیم اونها رو از هم جدا بکنیم. اثر و سودمندی ترکیب این سه سیستم باید در مدل اولیه شما به خوبی نمایان بشه. خب، اندیشه‌های راهبردی فصل سوم یا بخش سوم این کتاب رو با هم بخونیم. تحمل شکست ویژگی بسیار مهم هر شرکت موفقه. این درس رو باید از قهرمانان آموخت. آنها تلاش بسیار زیادی می‌کنند تا موفق شوند، اما گاهی اوقات در نهایت با شکست مواجه می‌گردند. با آنطور که شایسته آنهاست، کسی قدرشان را نمی‌داند، ولی دست از تلاش خود بر نمی‌دارند تا اینکه بالاخره قهرمان می‌شوند و در آن جاویدان می‌مانند. فرایند توسعه کسب و کار نه تنها عامل سازنده کسب و کاره، بلکه در نحوه تعاملات کسانی که به نحوی با کسب و کار در تماسن بسیار تاثیرگذاره. فرایند توسعه کسب و کار نه تنها بر روی طرز فکر و روش انجام کار، بلکه بر روی جایگاه اشخاص و هویت وجودی اونها هم تاثیر میذاره. هدف اصلی فرایند توسعه کسب و کار ساختن کسب و کار و در نتیجه ساختن زندگی است. پس هدف از توسعه کسب و کار رسیدن به پول بیشتر نیست، بلکه ایجاد زندگی بهتر برای کسایی که مخصوصا صاحب اون کسب و کارن که با اون کسب و کار در تماسن. تفاوت بین مرد جنگجو و مرد عادی در این است که مرد جنگجو هر آنچه در زندگی اتفاق می‌افتد را به چشم یک مبارزه می‌بیند، اما مرد عادی آن را نعمت یا بلا می‌داند. کارمندانی که در یک سازمان مشغول به کارند از لحاظ مقام و جایگاه شغلی دارای سلسله مراتب هستند، طوری که هر کدام از این کارمندان کارکنانی را در اختیار دارند که از لحاظ جایگاه شغلی از آنها پایین‌تر بوده و به آنها خدمت می‌کنند. پس یک سازمان در واقع یک نهاد سازمان یافته است، زیرا که اگر این طور نباشد آن سازمان دچار هرج و مرج می شود. هرج و مرج کارها را نه تنها درست نمی کند، بلکه آنها را بدتر می کند. آزادی خود به خود به دست نمی آید، آن را باید به دست آورد. آن یک دفعه حاصل نمی شود، بلکه هر روز باید آن را کسب کرد. انسان خردمند در زندگی مسیری را برای خود برمیگزیند و با تمام وجود در آن مسیر حرکت می کند. او به انتهای مسیر نمی نگرد، چون ممکن است با دیدن آن دچار شک و تردید شد و دست از تلاش بردارد. فرایند توسعه کسب و کار در افرادی که مشغول به انجام آن کار هستند تغییر آنی ایجاد می کند و این راز موفقیت است. افرادی که در این فرایند درگیر هستند برای ادامه راهشان نباید هدفشان را از یاد ببرند، و همانطور که این هدف را در ذهن خود مرور می کنند باید رفته رفته آن را در دنیای بیرون وارد کسب و کارشان کرده و در آنجا آن را به صورت واقعی مورد آزمایش قرار دهند. کسب و کارشان سمبل زندگی آنها شده و آنچه هستند و باور دارند در آن تجلی می‌گردند. خب، همونطور که متوجه شدید کتاب به پایان رسید و اینجا فصل سوم کتاب رو به اتمام رسوندیم. امیدوارم از شنیدن این خلاصه کتاب لذت برده باشید. کتاب جالبی بود، به نظرم ارزش چند بار شنیده شدن رو هم داره. اگر دوست داشتید کتاب رو میتونید تهیه بکنید و به صورت کامل هم مطالعه بکنید. ممنون از اینکه ما رو حمایت میکنید و با شنیدن این پادکست ها ما رو توی این راه مصمم‌تر میکنید. موفق باشید. خدا نگهدار. از اینکه در این پادکست با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم لحظاتی که با هم سپری کردیم برای شما پربار و ارزشمند بوده باشه. برای دنبال کردن ما و دریافت آخرین به روز رسانی ها و الهام بخش های روزانه به ما در شبکه‌های اجتماعی ملحق بشید. تا دفعه بعد با همون تعهد و پشتکارتون به ساختن و رشد کردن ادامه بدید. نگاهتون به ستاره ها باشه و پاهاتون رو زمین. درود بر شما و روزهاتون.